یه ناراحتی میتونه به حدی کهنه بشه و در سرت رشد کنه که تمام لذتای زندگی تو رو بپوشونه. و این مسئله عجیبیه که تا حدی خود منم میترسونه که بعضی افراد دهه ها از زندگیشون میگذره و علت ناراحتی و نارضایتیشون رو پیدا نمی کنن. چیزی که جدیدن دیده میشه و خیلی تا حدی ناراحت کننده است اینه که تغییر سریع دنیای مجازی باعث میشه فرد بدونه که دائم این انتخابو داره که به جای توجه کنه که بهتر سرگرمش میکنه و بنابراین افراد به جای توجه دارن که بیشتر سرگرمشون میکنه و همواره دنیای مجازی برنده این مسئله است، به خاطر اینکه تمام بازاری که در دنیای مجازی پروموت میشه بازار توجهه و تمام چنل ها، تمام برند ها، تمام افرادی که در اونجا فعالیت دارن حد اکثر تلاششون رو میکنن که توجه فرد رو به دست بیارن و تو رو سرگرم کنن. و این میبینی یک رفتار بچگونه است که در بین جامعه فعلی ما تقویت شده که بشر امروز دائم انتظار داره سرگرم باشه. یه خانواده ای رو من توی کافه دیدم که 5 نفر بودن، مادر و پدر و 2 بچه بزرگتر. از زمانی که نشستن سر میز گوشیشون رو گرفتن جلوشون و یه بچه کوچیکتر هم داخل اون خانواده بود و این بچه هی به میز نگاه میکرد، با نمکتون بازی میکرد و بین اون 4 نفر هیچ حرفی رد و بدل نمیشد. بچه کوچیکتر هم به این 4 تا هی نگاه میکرد و مثلا با دستاش بازی میکرد، به پایین نگاه میکرد، به در و دیوار نگاه میکرد، هی از صندلیش میومد پایین، یکم دور میخورد دور میز، دوباره برمیگشت روی صندلیش، دوباره نگاه میکرد به خانواده‌اش. سکوت محض بود، با دستاش شکلک در میومد، هر کاری میکرد. بچه ها توی این سن یکی از رفتارهایی که دارن اینه که به روابط بزرگترها نگاه میکنن و از اینتراکشن بین انسان ها الگو برداری میکنن. و چیزی که برای من جالبه اینه که اگر این خانواده داخل کافه ای که اومدن و کافه رستوران بود و میخواستن غذای سفارش بدن، احتمالاً اگر اونجا با هم دیگه صحبت نمیکنن در حالی که روبروی هم نشستن، پس داخل خونه که قطعاً با هم حرفی ندارن بزنن. و این یکی از مسائلیه که در رشد یک بچه تأثیر زیادی داره. بچه نیاز داره که بتونه از رفتارهای خانواده‌اش با هم دیگه و با سایرین الگو برداری کنه تا زمانی که میخواد وارد جامعه بشه بتونه یک حضور تا حدی مؤثر داشته باشه، به نوعی که حدی از به حدی از کامپتنس رسیده باشه که براش وجود حضور در جامعه حدی از چالش باشه که بتونه تحملش کنه. و چیزی که تو میبینی اینه که بعضی از بچه ها به حدی در روابط اجتماعی ضعیفن که تصمیم میگیرن به کلی وارد جامعه نشن و خودشون رو داخل خونه محبوس کنن. و این مجدداً یک میشه گفت سیری میشه که دائم فرد رو به پایین میبره و داخل یکی از کلیدی ترین زمانهای زندگی فرد این سیر استارت میخوره، زمانی که فرد بچه است و داره الگو برداری میکنه. ناراحت کننده ترین چیزی که من دیدم آخر یه ایمیل بود که فرد از من عذرخواهی کرده بود، نوشته بود ببخشید که من همش مزاحمتون میشم، راستش داخل خانواده کسی نیست که باش حرف بزنم. این سخت ترین قسمت اون ایمیل بود، ضمن اینکه اون فرد شکایت های مختلفی داخل اون ایمیل کرده بود و سخت‌ترین قسمتش بود به خاطر اینکه به خاطرش از من عذرخواهی کرده بود. و در هر صورت این ایمیل منو خیلی ناراحت کرد، چون ناراحت کننده است که خانواده ها جدیداً با هم حرف نمیزنن و این شکایت خیلی رایجه. من میبینم خانواده هایی رو که روی یه میز نشستن و بینشون کلمی رد و بدل نمیشه و این رو یه بار ندیدم، چند بار، بارها دیدم. این به مرور باعث میشه شناخت پایه افراد از همدیگه کمتر بشه، بنابراین دقت قضاوتشون راجع به هم کمتر بشه و زبونشون از هم فاصله بگیره، هم ارتباطشون سخت‌تر بشه و هم در نتیجه همه اینا تمایلشون به صحبت کردن و ارتباط داشتن با هم دیگه کمتر بشه. و به باور من این بدترین اتفاقیه که میتونه واسه یه خانواده بیفته. چیزی که من میبینم اینه که ارتباط خانواده ها در حد یه کامنت گذاشتن شده و منظورم از این کامنت گذاشتن صرفا اون کامنت های قلب و این داستانایی که داخل دنیای مجازی برای همدیگه میفرستن نیست، بلکه داخل روابط روزمره شون هم نوعی کامنت وار با هم صحبت میکنن و این حتی راجع به روابط رو در رو میگم صادقه. مثلا خانواده میگه یه حرفی میزنه و سپس رد میشه، مثلا درس بخون و میره بدون اینکه قبلش راجع به علت مثلا رفتار فرد چیزی بپرسه. چرا درس نمیخونی؟ انگیزه ندارم مثلا. خب چرا نداری؟ نمیدونم. به چی نیاز داری؟ اونم نمیدونم. و این جواب صحیحه، این جوابیه که تو باید از فرزندت انتظار داشته باشی. زمانی که تو از فرزندت میپرسی به چی نیاز داری، اگر فکر کردی، اگر منتظری جوابی بشنوی که اون نیازش رو بهت بگه، در این صورت تا حدی این کوته فکریه تو. به خاطر اینکه جوانها یکی از مسائل بزرگشون اینه که نه تنها دقیق سوالهایی که داخل ذهنشون هست رو نمیبینن، بلکه نمیدونن جوابش رو میتونن کجا پیدا کنن. و این یکی از مراحل تکامله که بچه تو میبینی نوجوانها این پاسیو رفتار میکنن و سعی میکنن امتحان کنن و با این روش سعی دارن جایی رو یعنی خودشون رو در معرض دیدن چیزی قرار بدن که حتی نمیدونن وجود داره. و چون میدونی تو تا زمانی که ندونی چه چیزی برای تو مبهمه و کجاها رو نمیبینی، حتی هیچ ایده ای راجع به این که باید به کجا نگاه کنی هم نداری. و زمانی که خانواده ها با هم مکالمه میکنن، کار بزرگتر اینه که به فرزندش کمک کنه مسیرهایی که پتانسیل پاسخگویی به سوال فرد دارن رو بهش نشون بده تا اون فرد بره و پیداش کنه، نه اینکه انتظار داشته باشه اون فرد خودش بگه من چه نیازی دارم و باید جواب سوالم رو کجا پیدا کنم. و زمانی که خانواده ها یه کامنت میذارن و بعدش مکالمهشون تموم میشه، به باور من این دقیقا همون جاییه که مکالمه نباید تموم بشه. چیزی که من موقع نوشتن کتابم، زمانی که با خانواده ها صحبت میکردم و گاهم با خود بچه هاشون میشنیدم، این بود که هم خانواده این حرف رو میزد از جانب بچهش که بچهش این رو بهشون گفته بود، و هم خود اون فرد برام تعریف میکرد که میگفت من احساس نارضایتی دارم، احساس بی‌انگیزگی دارم و نمیدونم چرا. و به باور من این طبیعیه. فرد نمیدونه چرا نارضایتی رو تجربه میکنه، فرد نمیدونه چرا ناراحته، به خاطر اینکه خیلی مسائل هست که تجربه نکرده. تو گاهن نیاز داری برای اینکه اتفاقات یک سر طیف رو درک کنی، سمت دیگه یه طیف رو دیده باشی یا حداقل تجربهش کرده باشی. و زمانی که این اتفاق برای تو نیفتاده باشه، تو زمانی که خوشحالی رو درک نکردی و رضایتمندی رو از خیلی مسائل درک نکردی داخل خیلی از سنین، نارضایتیت رو هم نمیتونی منشأش رو پیدا کنی، به خاطر اینکه نمیدونی چه چیزی تغییر کرده که تو نارضایتی رو تجربه میکنی. و چیزی که این تا حدی تجربه خود منه که گاهن یه ناراحتی میتونه به حدی کهنه بشه و در سرت رشد کنه که تمام لذتای زندگی تو رو بپوشونه. و این مسئله عجیبیه که تا حدی خود منم میترسونه که بعضی افراد دهه ها از زندگیشون میگذره و علت ناراحتی و نارضایتیشون رو پیدا نمی کنن. و یکیش میتونه علتش این باشه که زمانی که باید دنبالش میگشتن دنبالش نگشتن. و مجددا یکی از علل این هم میتونه این باشه که خانواده هاشون اونها رو ترغیب به محدود بودن میکردن و ریسک نکردن و امتحان نکردن و محتاط رفتار کردن. و سپس فرد به برهه‌ای از زندگیش میرسه که دیگه وقت امتحان کردن رو نداره و میبینی که فرد گاهن با عقده بزرگ میشه، با کمبودهایی که نمیدونه چی کمه اون وسط. و اون ناراحتی فرد میشه بخشی از روزمرهش که حتی گاهن اون ناراحتی رو دیگه نمیبینه ولی ازش تأثیر میپذیره، افسرده میشه طوری که دیگه حتی بهش توجه هم نمی کنه. و تنها کاری که می کنن اینه که مثلا با نوعی الکل و اعتیادهای دیگه مدتی از هر روزشون رو سعی می کنن از ذهنشون خارج بشن و حساسیتشون رو کاهش بدن و به هر شکلی که می تونن فرار کنن. و یکی از چپترهایی که من داخل کتاب جدید دارم می نویسم اینه که ما موجودات فرار کردن هستیم و ما تمایل زیادی به فرار کردن خصوصا از سر خودمون داریم، طوری که حتی حاضریم درد رو بپذیریم برای اینکه از سرمون برای مدتی خارج بشیم. و این میتونه حدیش حاصل زندگی‌های فردی ما باشه و اینکه ما زندگی جمعی و احساس تعلق کردن به جمع و تعهد رو از زندگیمون خارج کردیم، معنا رو از زندگیمون خارج کردیم و اون معنایی که در ضمن حضور در یک سازوکار جمعی به زندگی ما میده رو کمتر داریم تجربه میکنیم. زمانی که افراد دور هم جمع میشن و روی یک سری از مسائل مشترک سرمایه گذاری میکنن، یکی از برجسته ترین چیزایی که تجربه میکنن اینه که اونها خودشون رو عضوی از یک ماهیت فراتر از فردیت خودشون میبینن و در نتیجه این بهشون کمک میکنه که برای مدتی که دارن با گروه یا جمع همکاری میکنن به فکر نیازهای فردیشون نباشن و از حداقل برای مدت کوتاهی از سرشون خارج بشن و یک هدف والاتر رو دنبال کنن. برای همین بودن داخل جوامع، بودن حضور داخل سازوکارهای اجتماعی و مجامع و نهادها اهمیت زیادی برای حفظ سازوکار و تا حدی سلامت روان ما داره. من یکی از چیزایی که اخیراً داشتم راجع بهش میخوندم ارتباطیه که بین درد و اجتماع وجود داره، که مغز ما همچنین یک مکانیسم درد برای آلارم دادن به ما در ضمن تجربیات اجتماعی داره که نشون میده ما زمانی که فرد مثلا توسط جامعه ریجکت میشه، زمانی که بازی داده نمیشه، زمانی که از یک گروهی دفع میشه، اتفاقی که میفته اینه که anterior cingulate cortex و اگر بخواییم دقیق تر باشیم قسمت دورسال anterior cingulate cortex فعال میشه، که این در ارتباط با همچنین physical pain یا somatic pain هم هست و نشون میده که دفع شدن فرد از یک گروه اجتماعی و پس زده شدنش برای اون فرد دردناکه و این درد حتی میتونه فرد رو به افسردگی ببره، که نشون میده نه تنها سیستم سروتونرژیک و خیلی سیستم ها و سازوکارهای عصبی دیگه داخل مغز ما دارن سعی میکنن ما رو با حضورمون در اجتماع اورینت کنن، بلکه همچنین درد هم به عنوان یک الارمینگ سیستم وجود داره که سعی میکنه به ما الارم بده که یک جای کار یک خللی داره و این خلل میتونه مسائل مختلفی باشه. یکی اینکه شاید مثلا تو در گروهی هستی که نباید باشی، تو در گروه اشتباهی هستی، یا یعنی اینکه تو تطابق کمی با گروه داری و باید خودت تغییر کنی. یعنی میشه از دو جهت بهش نگاه کرد، یا باید گروهتو تغییر بدی یا باید تو تغییر کنی. و اتفاقی که اول میفته اینه که به طور ذاتی اولین چیزی که در سر فرد برجسته میشه اینه که مشکل من چیه، و خب نمیشه هم گفت این غلطه. فرد اولین چیزی که نگاه میکنه اینه که شاید مشکلی در من هست که این جمع من رو نمیخواد، من به این مهمونی دعوت نشدم، و این دردی که تجربه میکنه به نوعی یک انگیزه برای فرد میشه برای اینکه خودش رو کاوش کنه و از طرفی هم ارزش خودش رو زیر سوال ببره و سعی کنه اگر لازمه ببینه که کجا رو باید تغییر بده. و این به ما کمک میکنه که بتونیم یک جمع بشیم و این بخشی از تکامل مغز ما برای اینه که ما رو در سازوکارهای اجتماعی اورینت کنه و بهمون کمک کنه که خودمون رو با اجتماعمون تا حدی انطباق بدیم. ولی از طرف این هم یک مرز خیلی ظریفه که تو باید بدونی کی هست که تو باید جمعت رو عوض کنی، یا کی باید در جهت تطابق با جمع تو تغییر کنی. و این یه سوالیه که میشه سرش بحث زیادی کرد.